أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در مباحث موصول در جنبندی مطالبی که تو این دوره عرض کردیم به بحث مبادی احکامیه میرسیم. در این دوره مبادی لغویه و احکامیه رو بحث کردیم، هم مبادی لغویه تصوریه و هم دستگی جنبندی شد مطالبش، و حالا جنبندی کنیم مبادی احکامیه رو. مبادی احکامیه تصوریه یا تصدیقیه؟ در مبادی احکامیه تصوریه ما دو تا بحث داریم، یکی حقیقت الحکم، یکی مراتب الحکم، که خیلی جا داشت که اینا در اول علم اصول ذکر بشه. مبادی احکامیه بحث بسیار مهم علم اصوله. مبادی تصدیقیش هم بحث تضاد دو مطرح میکنیم، این سبکی که مرحوم محقق اصفهانی رفتن جلو، ما توی این دوره اصول به این سبک نوشتیم بحث مبادی رو، مبادی لغویه، مبادی احکامیه. حالا مبادی احکامیه هم دو تا بحث مهم داره، یه مبادی احکامیه تصوریه، مبادی احکامیه تصدیقی میدن بحث تضاد دو داره. خب وارد بحث حقیقت و حکم میشه. اصلا حقیقت و حکم چیه؟ یک نظریه اینه که میفرمان حکم بعثیست اعتباری و انتظاری. بعث اعتباری انتظاری. اولا بعث حقیقی نیست، چون بعث حقیقی چیه؟ بعث حقیقی چیه؟ اینکه شما یکی رو هلش بدی مثلا به طرف یک کاری، بکشونیش به طرف یک کاری. ببینید بعث رو به معنای اسمی کنده او گرفته، اما اعتباریت رو محفوظ نگه داشته، چون بعث حقیقی نیستش دیگه. شما که نمیاد یکیشو بکشونی بعثش بکنی بفرستیش خارجن، مثلا یکیشو خارجن میفرستن به طرف جایی، میگن بعثش کرد. این بحث خارجی نیست، اعتباریه. بعدم انتزاعی هم هست، انتزاعیه یعنی خودش اصلا خارجیتی نداره، از یک امر خارجی انتزاع میشه، اما نسبیت رو توش نگنجونده. مرحوم کاشف الغطا، شخدی کاشف الغطا که استاد شیخ انصاری بوده، میگن که حکم چه به معنی اراده باشه یا بحث باشه، انتزاع میشه از انشاء بدایی جعل دایی. پس حکم اراده است یا بعث اعتباری منتزعه. این بعث اعتباری منتزع خیلی خوبه. تو تعبیری که ایشون داره کلمه اراده هم در ذهن به کار برده شده، ارادتون. اینو توی عرضم به حضورتون که اینجا تو تعبیرشون میبینیم، میفرماین که ان الحکم و تعیینه عبارتون عن الاراده او هو البعث الاعتباری المنتزع من الانشاء بدائی جعل دائی. این تقریبا یک تعبیری که از ایشون رسیده، بعث اعتباری انتزاعی. چه بسا اگر این اراده هم بهش اضافه کنیم بد نباشه، الاراده، چون تعبیر ایشون اول بعث اعتباری الانتزاعی. توی خود همین کتاب هم همینجور الاراده او البعث اعتباری الانتزاعی، تعبیری که خود ایشون به کار بردن. توی قول سامنه کنم، تو قول اول در حقیقت حکم یک کلمه الاراده رو اضافه کنیم تو تعبیر مرحوم کاشف الغطا. تعبیر دوم تعبیریه که خود محقق اصفهانی آوردن، خیلی عبارت محقق اصفهانی هم چه بسا از ایشون گرفته شده، چون یک استاد شیخ انصاری بوده، بسیار قوی بوده مرحوم اشخدی کاشف الغطا. تعبیر محقق اصفهانی هم یه تعبیری پیدا کردیم، حقیقت الحکم ول بعثل اعتباری المنتزع من الانشاء بدائی جعل دائی. ببینید ایشون هم یه همچین چیزی آوردن ذکر کردن، حقیقت الحکم گفتن بعث اعتباری المنتزع از انشاء بدائی جعل دائی، این عبارت مرحوم ارزم حضورتون که کاشف الغطا، شیخ علی کاشف الغطا. ایشون یه کتابی دارن النور الساطع فی الفقه النافع، برو به اصفهانی هم تو نهایت الدوله عین تعبیر ایشون آوردن. خب حالا ما یه ایراداتی به ایشون داریم که اینجا ذکر نمی‌کنه. جنبندی مطلب، نظریه دوم اینه که گفتیم انشاء بدائی جعل دائی. دیدید تو اینجا محقق اصفهانی فرمودن بعث منتزع از این انشاء بدائی جعل دائی، اما تو بعضی جا تعبیر انشای بدایی جهل دایی دارن که این انشای بدایی جهل دایی دو تا بیان داره. یک جا تعبیر میکنن میگن که حقیقت الحکم در احکام شرعیه بعث و زجر است اعنل انشا بدایی جهل دایی، بعث و زجر است اعنل انشا بدایی جهل دایی. چون این انشاء بدایی جعل دایی رو که آوردن تو تفسیر اون بعث و زجر اومدن ذکر کردن، این یه بیان محدد اصفهانیه. یه بیان دیگه هم دارن که خلاصه یه مقدار طولانی تره. فل جمله نظر محدد اصفهانی اینه، انشاء بدایی جعل دایی، انشاء من قبل المولا، سلدهی که شارع میگه بدایی ایجاد محرکیت، بدایی جعل دایی یعنی چی؟ بدائیه اینه که یک دائی در شما ایجاد کنه، محرکیتی بعث خارجی تو مکلف ایجاد کنه. او انشاء رو میکنه برای اینکه این تو وجود شما ایجاد بشه. پس یجب وصول الانشاء للمکلف به ایش ازال لم یکن مانن فی نفس العبد وصل الى حد فعلیه. این تعبیری که تو اینجا از محقق اصفهانی داریم، یه بیاناتی از مفصل که دیگه وارد نمیشم. نظریه سوم اینه که حکم اراده تشریعیه که ابراز میشه بالخطاب، که نظر محقق عراقی و مرحوم‌های بروجردیه. نظر مرحوم‌های خویی در به حکم اینه اعتبار فعلی بر ذمه مکلف و ابراز و انشائش. یعنی ایشون گن حکم مرکب از دو امره، اول مولای فعلی و ذمه مکلف میاد قرار میده، یک فعلی اعتبار میکنه، اعتبار میکنه یک ذمه و یک حکم رو چیه؟ یه فعلی روی ذمه مکلف، بعد میاد این اعتبارش ابراز میکنه، این اعتبارش انشاء میکنه، ابراز انشاء میکنه. اینم نظر مرحوم آقای خویی، یعنی اعتبار است و بعد ابراز. این نظر ایشون حالا با صیغه امس سلده یا امثال این ابراز میکنه. ما تو تعریف شبیه مرحوم آقای خویی اومدیم جلو، گفتیم که اون اعتبار فعل حکمه، اعتبار فعل است. خود بعث و زجر رو ما نمیاییم بگیم حکمه، بگیم خود بعث و زجر حکمه. این حکم بعدن بعث و زجر خواهد، به طرفش بعث و زجر خواهد شد، اما خود بعث حکم نیست. اون حکمه چیه؟ اون اعتبار فعل است بر ذمه مکلف. حالا چه ابرازش هم بکنی چه ابرازش نکنی، اون ابراز باید بشه دیگه، غلاف که نمیخوایم باشه که، اما اون اعتبار یک فعلیست، اعتبارم هستا بر ذمه مکلف، وجوب گذاشته رو دوش شوشون. وجوب چیو؟ وجوب صلات، وجوب مطلق هم که نیستش که. این حکمه اعتباره، یعنی این مثلا وجوب صلاته یک اعتبار فعل است بر ذمه شما، میگن شما باید این صلاته رو چیه؟ انجام بدی. اعتبار فعل کردن بر ذمه شخص شما. ببینید چقدر قشنگ تعبیری که مرحوم‌های خویی هم فرمودن، شبیه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، اما بعث و زجر دیگه توش نیاوردن، اون تعبیر خدیجه کاشف الکتاب نیاوردن، اعتبار فعل. حالا یا اعتبار فعلی که شما باید انجامش بدی مثل صلات، یا اعتبار فعلی که باید انجامش ندی، اونی که مثلا نهی مثل کذب مثلا، امثال اینجور چیزا، اینو اعتبار کردن بر ذمه شما. حالا یا وجودن یا عدمن، یا اینه که خب حالا اونم تازه هر کدوم یا لزومیه یا غیر لزومیه، که اگر این اعتباری که ذمه شما کردن لزومی باشه میشه وجوب، غیر لزومی باشه میشه استحباب، یا اعتبار عدمی که ذمه شما کردن یا لزومیه میشه حرمت، اعتبار عدم یک چیزی اگر لزومی نباشه میشه کراهت، یا اینکه نه اعتبار فعل لا لازمه، این فعل رو اعتبار کردن اما بر ذمه شما نگذاشتن، اینه چیه؟ این اباحه و ترخیصه که بعضا میشه تعبیر کرد به عدم اعتبار فعل. اما اعتبار الفعل، اعتبار فعل لذجه که جهاتی مقدم باشه، اعتبار کردن یک فعلی رو بر ذمه شما نباشد، لا لازمتکم. بنابراین میخوایم بگیم که اونجا هم نه اینکه عدم اعتبار غفلت نبوده یا عدم نبوده، نه، اعتبار کردن فعلو، اما اعتبار کردن که این فعل رو ذمه شما نباشه، اعتبار کردن فعلیو که رو ذمه شما اصلا نباشه، نه لزوما نه غیر لزوما، نه وجودن نه عدما، این میشه اباحه. پس فعلو اعتبار کردن ها توجه کنم یه حکمه، یه حکم اعتباریه، اما حکم کردن که این فعل چیه؟ روش شما نباشد، نوجودن ندارن. این است حقیقت حکم وضعی چیه؟ این حالا حقیقت حکم تکلیفی گوشت خدمتون عرض کردیم. حقیقت حکم وضعی توش باز اقوالی است که یک قول انتزاع وضعیات از احکام تکلیفی است که مرحوم شیخ انصاری قائله، میگه احکام وضعیه انتزاع میشه از احکام تکلیفیه بدون تفکیک بین اقسام احکام وضعی. یه قول مرحوم صاحب کفایه بود که خیلی مفصل صحبت کرد، گفت ما سه نوع احکام وضعیه داریم، یه سهشون مجعول بالاستقلال هن مثل زوجیت و ملکیت و حجیت و ولایت و اینا، یه سهشون مجعول به طبع هن مثل جزئیت برای اون تکلیف، جزئیت سوره برای صلات، جزئیت برای اون مکلفون به، یعنی مثلا برای صلات جزئیت سوره برای مکلفون به. این جعلش جعل چیه؟ به طبع جعل تکلیفه، وقتی جعل تکلیف میدن به طبعش اینم جعل میشه. یه سرونشون مجعول به الارزن، جعل تشریع ندارن، مثلا امر تکوینی که انتزاع بشه خلاصه ینتزع بالعرض، یه امر تکوینی ینتزع بالعرض مثل سببیت برای اصل تکلیف، که این چیه؟ یک امریه که انتزاع میشه بالعرض، این حکم وضعی است که مثل سببیت برای اصل تکلیف این انتزاع بالعرض میشه، حتی به طبع هم نیست چون جعل نمیشه که، به طبع اون جزئیت جعل میشد به طبع جعل تکلیف، اما این سببیت بر اصل تکلیفه، این سبب بوده مجعول بالعرضه، مثل دودوک لوجوب صلات مثلا مثال میزن که سبب برای وجوب صلات. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه. پس ما در احکام وضعیه همشون مجعولن، اما یا مجعول به استقلالن مثل ملکیت و زوجیت و حجیت و مثلا ولایت و قضاوت و امثال اینا، یا مجعول به طبعن مثل اون جزئیت سوره برای نماز، یا مجعول به الارزن مثل سببیت برای اصل تکلیف، که اینا رو مفصل بحث کردیم تو استصحاب مفصل اومد. قول ثالث نظر محقق ثانی میگه ما مجعول به طبع نداریم که چیزی جعل بکنی به طبعش چیز جعل بشه، یا مجعول به استقلال یا مجعول به عرضه، ما دو تا مجعول داریم، مجعول به استقلال مثل زوجیت و ملکیت و حجیت و ولایت، مجعول به عرض مثل همون سببیت و شرطیت و مانعیت برای تکلیف، یا همین جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مکلفون به که شما اومدین گفتید. پس اونی که ایشون مجعول به طبع گفته بود، نه اینا مجعول به طبع نیستن، مثل جزئیت شرطیت برای مکلف و به، اینا واقعیت نداری، اینا از امور انتزاعی است و اینا همشون مجعول به عرضن، امور انتزاعی همه مجعول به عرضن، مجعول به طبعی ما نداریم. ثمره بحث تو جریان استصحاب ظاهر میشه. به نظر صاحب کفایه استصحاب در مجعول به عرض جاری نیست، اما در مجعول به طبع به استقلال جاریه. به نظر محقق اصفهانی فهم بعد در مجعول به استقلال که گفتید استصحاب جاریش، درست گفتید، اینا مجعول مثل حجیت، مثل زوجیت، مثل ملکیت، اینقدر ما استصحاب ملکیت میکنیم، اینجا استصحاب جاریه. اما در جایی که مجعول بالعرض باشه که شما به طبع هم اسمشو گذاشتید، این بالعرض او ما سمیه به طبع بزنیم، چونشون قبول نداشت دیگه، همه رو گفت بالعرضه، او ما سمیه به طبع الذی هو بالعرض، الذی هو بالعرض. خب تو اینجا چیه؟ اینجا استصحاب جاری نمیشه، لا یجزا. اما تو چه موقعی؟ جایی که مستصحب خود شرطیت باشه، اما اگر مستصحب ذات شرط بوده باشه جاری میشه، یعنی به عنوان شرطیت جاری نمیشه اما ذات شرط جاری میشه، چون شرطیت یه امر اعتباری، حالا بحثش مفصل، اما ذات شرط، چرا ذات شرط استصحاب توش جاری میتونیم بکنیم. اینم از این. پس استصحاب ثمر بحثش تو استصحاب خیلی مهمه. میرسیم به بحث بعدی، بحث حقیقت حکم تموم شد. حقیقت همین حکم تکلیفی رو گفتیم، حکم وضعی هم گفتیم، اقسام حکم وضعی هم بهش اشاره کردیم. میرسیم به بحث مراتب حکم. بحث مراتب حکم بحث بسیار مهمیه که مرحوم آیه اصفهانی بحث رو تو مبادی تصوریه احکامیه قرار دادن. پس ببینید ما الان در تقسیم بندیمون مباحث لغویه به عنوان مبادی داشتیم، مباحث احکامیه به عنوان مبادی، در مباحث احکامیه تصوریه ما دو تا بحث داریم، یکی حقیقت الحکم، دوم مراتب الحکم. حقیقت الحکم الان بحث کردیم، مراتب الحکم این مبادی تمام بشه دیگه وارد عوامل میشیم. بحث مراتب حکم یادتون هست صاحب کیفای میفرمودن حکم 4 تا مرتبه داره: مرتبه اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. مرحوم محقق اصفهانی به فرمایش ایشون ایرادی داشته. خب ببینید، محقق اصفهانی اصلا حکم حقیقی و مرحله تنجس میدونه، اما میفرماد که بعد حکم اهم از حقیقی و به حکم به حمل اولی و حکم شعنی، اینجوری سه تا مرحله رو داره، سه تا مرحله داره. یعنی حکم شعنیتن مفهومن حقیقتن سه تا مرتبه رو داره: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء و مرتبه تنجس. فعلیت رو ایشون فرماد یا برگشتش به انشاء است، یا برگشتش به تنجسه. سامنه مرحله اقتضا چیه؟ مرحله اقتضا هم بی ربطه با حکم نیست. ایشون فهمن در مرحله اقتضا حکم ثبوت شعنی تقدیری ماهوی داره، یک ثبوتی شعنی، یعنی واقعا حکم نیست اما ثبوت شعنی رو داره. ثبوت تقدیری است، ثبوت ماهوی است. این نظری ایشون تو مرحله اقتضا. پس این از مراتب حکم حقیقی نیست، کما اینکه دیگران هم خیلی از اعلام گفتن حکم اقتضایی که واقعا حکم نیست. پس بزنیمش کنار، میریم سراغ مرحله انشا. مرحله انشا رو مرحوم اصفهانی میفهمن این هم حکم حقیقی نیست، این حکم به حمل اولیه. چرا؟ چون فهمن بحثی تو اینجا نیست، بحث حقیقی نیست تو مرحله انشا، که بحث صورت نمیگیره، که هنوز اصلا مخاطبی ایجاد نشده، حکم به مکلفی تعلق پیدا نکرده. شما به کی میخوای امر و نهی بکنی؟ مکلفی هنوز تصور نمیکنیم تو مرحله انشاء. هنوز مرحله انشاء مرحله مکلف نیست که یک مکلفی باشد تو بهش تعلق پیدا کنه و بعد حکم بهش بخواد چیه؟ خطاب بشه و براش ابراز بشه. ببینید اینجا ما به حرف مرحوم محقق اصفهانی ایراد داریم، اینجا ما ایرادی داریم به فرمایش محقق اصفهانی که بعد عرض میکنم خدمتون. ما این حکم انشایی رو که محقق اصفهانی میفهمن این حکم حقیقی نیست، این حکم مفهومی است، به حمل اولی حکم است، ما اینجا میگیم این اتفاقا به حمل شایی حکم است. چرا شما میفهمید به حمل اولی حکم است؟ بحث رو زرج نداشته باشی، حکم اعتبار شرعیه. حالا بعد تو بحث بعدی میاد، حکم یک اعتباری است که جعل میکنه خدا، ولو منو بحث نکنم. و حکم وقتی که انشاء کرد یعنی ایجاد کرد دیگه، انشاء ایجاده، یعنی ایجاد الحکم. پس یه وجود الحکم داریم در عالم اعتبار، ولو بحث و زجر بهش نشده باشه. بحث و زجر از مراحلیه که بعدن حکم پیدا میکنه، اول حکم جعل میشه، این وجودشه، جعل شد یعنی انشاء شد، وجود پیدا کرد، این وجود الحکمه، پس میشه حقیقت الحکم. بعدن بر اساس این بحث و زجر میکنه، کی؟ وقتی که مکلفی پیدا بشه و بهش تعلق پیدا بکنه. پس اینو نباید بگید حکمون بالحمل الاولی. اما مرحله فعلیت، محقق اصفهانی در مرحله فعلیت دو تا تصور ایجاد کردن. فرمودن فعلیت دو جوره: یا فعلیت من قبل المولاست، یا فعلیت من جمیع الجهات. فعلیت من قبل المولا همون انشاءه. خوب حرفی زدن ها، فعلیت من قبل المولا رو گفتن انشاء. ما خودمون هم یه استشهاد میکنیم، ببینید آقای محقق اصفهانی فرمودید حکم یه فعلیت من قبل المولا داره، یعنی فعلیت پیدا میکنه. چرا اونجا گفتید این حکم هنوز حکم حقیقی نیست؟ حکم فعلیه، فعلیتش من قبل المولاست، پس وارد مرحله فعلیت شده. اما کدوم فعلیت؟ فقط فعلیت من قبل المولا. برای همین میگیم اونجا نگید که این حکم چیه؟ به حمد اولیه با؟ نه، این حکم به حمد اولی نیست، حکم حقیقی است، فعلیت داره، منتها فقط فعلیتش من قبل المولاست. یعنی در مقام انشاء حکم وارد فعلیت شد، فعلیتش هم من قبل المولاست. شما فهمیدید فعلیت من قبل المولا انشاءه. خب فعلیت من جمیع الجهات چیه؟ به حیث و وصل الحکم الی المکلف مع عدم المانع، اینم میگن مرتبه تنجزه. پس مرتبه فعلیت یا برمیگرده به انشاء یا برمیگرده به تنجز. ما میگیم آقای اصفهانی شما برای فعلیت دو مرحله اینجا بیان فرمودید، ما میگیم سه تا مرحله داره: یکی فعلیت من قبل المولا، بعد فعلیت من قبل المولا یک فعلیتی هم برای مکلف پیدا میکنه، تعلق به مکلف پیدا میکنه، بعد مرحله سوم چی میشه؟ فعلیت منجمی الجهات پیدا میکنه. فعلیت منجمی الجهات میشه تنجس. وسط کار یه فعلیتی که از ناحیه مکلف پیدا میکنه رو شما نیاوردید. منظور از فعلیت همینه سامنه ای کن، ولی فعلیت من قبل المولا طبق تعبیر خود شما همون انشاءه ما قبول داریم. فعلیت منجمی الجهات تنجس، اونم ما قبول داریم. اینی که مرحوم صاحب کفایه وسط کار یه فعلیتی ذکر کرده بود، چه فعلیتی بود؟ فعلیت من قبل المولا که انشاءه، فعلیت منجمی الجهات تنجسه. منظور صاحب کفایه و بعضی از اعاظم فعلیتیه که یک مکلفی پیدا بشود، یعنی بعد از این که این حکم انشاء شد، در مرحله انشاء فعلیت من قبل المولا پیدا کرد. دو، این حکم در مرحله موضوع یابی مکلفی رو پیدا کرد که بهش تعلق پیدا کرد. اینو بعضی اسمشو میذاشتن مرحله تعلق. این اتباع مسلک آشخادی تهرانی بودن که میگفتن آشخادی مکفر، مثل مرحوم آسدعلی بهبانی. اون مراتب حکم که ذکر میکنه به جای فعلیت اینجا میشه تعلق. چرا تعلق؟ چون مکلف پیدا شده، حکمش تعلق پیدا کرده. پس ببینید فعلیت من قبل المولا رو داشت، مرحله انجا حکم عیلی بود. فعلیت دوم، اجتهادی که مکلفی پیدا شد، این حکم این مکلفه تعلق پیدا کرد. مرحله سوم، فعلیت من جمعی الجهات میشه تنجس. پس شما فعلیت رو نباید حذفش میکردید. شما فعلیت رو یا من قبل المولا گرفتید یا من جمعی الجهات. یه وسط کار یه چیزی مونده بود، اون فعلیت من قبل مکلفه، یعنی یه مکلفی پیدا من جهت وجود مکلف. وقتی مکلف پیدا شد، تعلق به مکلف پیدا میکنه. اسمشو میخواید بذارید تعلق، اسمشو میخواید بذارید فعلیت، فرق نداره، مکلف پیدا میکنه. وقتی مکلف پیدا کرد، این حکم به مکلف تعلق پیدا میکنه، بحث و زجر پیدا میکنه، ولو مکلف هنوز عالمه به این حکم نباشد، بحث و زجر هم پیدا میتونه بکنه. این مرحله مرحوم اصفهانی جا انداختن. خب پس مرحوم اصفهانی فرمودن مرحله اقتضا که حکم ثبوت شأنی معاویه تقدیری داره، حقیقت حکم نیست. انشاء هم که به حمد اولی دونستن ولی ما قبول نداریم. مرحله فعلیت هم که یا برگردوندن به انشاء یا به تنجس. پس تنها چیزی که برشون باقی مونه حکم حقیقی، مرحله تنجسی که بحث و زجر حقیقی دارد. ولی چند ما گفتیم نه، مسئله فرق میکنه. طبق بیان ما مسئله فرق میکرد. مرحوم آقای حال بیان خودمون عرض میکنم مفصلتر. مرحوم آقای خویی گفتن حکم یک انشاییست و یک فعلیت، مرتبه اختصا خارج از مراتب حکمه. مرحله تنجس هم که ارتباطی به حکم نداره، تنجس یعنی وصول. پس حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم یک انشا و یک فعلیت. این فرمایش آقای خویی. ما میگیم نه، حکم اول مرحله انشا رو باید بگید، این تمامه. بعد فعلیت این انشاء وصول به مکلف پیدا میکنه. خب حالا این انشاء هم یه مقدار تشریحش کردیم. بعد تو مراتب حکم رو بخوایم بیان کنیم، بعد بگیم سه مرتبه: مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و تنجس. منتها ابراز هم اینجا آوردیم، انشاء یتحقق اولا فی وعای عالم تشریع بل ایجاد الاعتباری، که این حکم حقیقی است. بعد ابراز میکنه حکم رو به صیغه انشایی. بحث در این مرحله بحث به حمل اولیه، اما حکم که به حمل اولی نیست، بحث به حمل اولیه، ابرازشه. خب اینا هر دو، این ابراز هم مربوط به مرحله انشا است، لذا تو عنوان اگر ورش دارین هیچ اشکالی پیدا نمیشه. مرتبه الانشا که این دوتا رو داشت. بعد یصل الحکم الى مرحله الفعلیه و هو وجود و موضوعه، یعنی مکلف. در این مرحله تنجس گاهی ممکنه ناقص باشه، در این مرحله قدرت و علم اجمالی به تکلیف گاهی وقتا هست، تنجس ناقصه. گفتیم فعلیت عرض بزرگ من قبل المکلف رو پیدا میکنه. این رو اولیش رو میشیم المرتبت الاولا. بعد اینجا که میگیم یصل الحکم الى مرحله الفعلیه المرتبه الثانیه، این اسمش هم قشنگ توی جزوه بعدن شما بنویسین. مرتبه اولا مرحله انشاءه، مرحله تول انشا، مرتبه تول انشا. بعد مرتبه ثانیه، مرتبه فعلیت من قبل المکلف، من قبل وجود المکلف. بعد مرحله آخر میشه تنجس تام. ببینید یه نکته، فرق بین فعلیت و تنجس چیه؟ آقای مرحوم اصفهانی شما این مرحله رو حذفش کردین، فرقشون چیه؟ خیلی 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 نکته لطیفی داره. یادتون باشه قبلا هم چند سال پیش اینا چند باری عرض کردم، ممکنه شما ماه مبارک باشه، حکم بهتون تعلق گرفته، مریضین نمیتونی روزه بگیرین، درسته یا نه؟ حکم تعلق پیدا کرده یا نه؟ مکلفشو پیدا کرده، به شما هم تعلق پیدا کرده، فعلیت براشون پیدا کرده، تنجز نداره. چرا؟ چون شما قدرت تفصیلی نداری. قدرت تفصیلی که نداشته باشین حکم بهتون تعلق پیدا میکنه، قدرت تفصیلی ندارین، بعدن قضاشو به جا میگیرین. این فرق بین فعلیته و چیه؟ و تنجزه. مرحوم عثمانی فعلیت که حذف کردن کار ناقص میشه. نه حتما این فعلیت باید باشه. فعلیت با قدرت اجمالی و علم اجمالی میسازه. اگر علم تفصیلی پیدا کردید، قدرت تفصیلی پیدا کردید، تحققت مرتبه تو تنجز و اون تنجز تامه. این نسبت به تنجز ناقص و تنجز تام. این تنجز ناقص تو مرحله فعلیته، اما تنجز تام همون مرحله المرتبه تو ثالثه است. مرتبه تو ثالثه مرتبه چی؟ مرتبه تو تنجز تام. این تنجز تامه. بلا تو فعلیتی که هنوز به تنجز تام نرسیده اون چیه؟ اونجا هم گاهی وقتا ما میبینیم تو مرحله فعلیت اونجا هم حکم حقیقی داریم. تو کلام عقلسانی این قابل توجیه نیست. شما تو ماه مبارک رمضان حکم بهتون تعلق پیدا کرده، فعلیت برای شما دارد، اما شارع از شما نخواسته، تنجز تام نداره. اینو پس حواسمون باید باشه، اینا رو تفکیک بکنیم. بحث ما در مبادی تصدیقیه احکامیه حالا میرسه. اینا این دو تا بحث، یعنی حقیقت الحکم و مراتب الحکم، اینا مبادی تصوری احکامی بودن. بله، من تو ببینید اونجا ما تو حقیقت حکم اصلا کاری به این داشتیم که خود حکم چیست. ببینید اون حکمی که ما حکم حقیقی میدونیم تو چیستیش بودیم. بعد حالا چند تا مرتبه داره، همونی که ما گفتیم چیه چند تا مرتبه داره، منتها اختلاف داشته باشیم. مثلا اون میگه که بعث و زجره، ما میگیم نه، یه نوع اعتبار شرعیه، این اثری توی اون مراتب نداره. یعنی اگر ما قولمون رو تو بحث حقیقت حکم عوضم بکنیم، مثلا آشخلی کاشف الغطا بیاییم بگیم که بعث و زجر اعتباری انتزاعیست، یا مثلا محقق اسمانی صحبت بکنیم، یا مثلا بعضی بیاییم بگیم مثلا اراده است، دیدید تو اونجا بعضی گفتن مثلا اراده است، تأثیری تو این سه تا مرتبه نداره. ما تو مراتب حکم فقط مرحله اقتضا رو خارج کردیم که مرحله شأنیت الحکم بود، به ثبوت تقدیری الماوی، یعنی که محقق اسفالی فهمده گفتیم این جز مراتب حکم حقیقی نیست. اما از انشا گفتیم حکم حقیقی جعل شده دیگه، حکم حقیقی جعل شده. مرحله فعلیت، فعلیت من قبل المکلف پیدا کرده. مرحله آخر تنجز تام پیدا کرده، فعلیت من جمیع الجهات. علم و خلاصه علم به تکلیف برای شما حاصل شده، قدرت بر تکلیف هم دارید، هم علم دارید هم قدرت به تکلیف. این است. آخرین بحث در مبادی علم اصول، بحث تضاد احکام و امکان اجتماع بین احکامه. بعضی ها قائل شدن به تضاد احکام خمسه، مثل مرموع خون فرمودن احکام خمسه متضادتون و اسرا، تو بحث اجتماع رو نه این مفصل فرمودن. بحث ایشون قائل به تحقق تضاد شدن بین دوتا حکم فعلی و بین دوتا حکم منجز، هم دوتا حکم فعلی هم دوتا حکم انشایی رو نفرمودن ها، فرمودن بین دو تا حکم فعلی و بین دو تا حکم منجز تضاد هست. بین بعث نحو شی در زمانی زجر نسبت به او در زمانی دیگه تضاد هست. لتحقق البعث الفعلی و زجر الفعلی می مرحله الفعلی هست. تحقق بعث منجز و زجر منجز در مرحله تنجز. اما تو مرحله اختزا و انشا فهمدن اینجا بعث و زجر حقیقی نیست، چه فعلیان باشن چه منجزان باشن، تو اونجا دیگه ما تضاد رو نداریم. تضاد دو که ایشون قائل شدن در مرحله اختزا و انشا نیست. مرحوم محقق اصفهانی فهمیدن اصلا تضاد از اوصاف احوال خارجیه است و احکام عالم تکوینه. احکام تکلیفیه امور تشریعه و اعتباری است، اینا توشون تضاد نیست. بله ممکنه با هم دیگه جمع نشن، نباید، یعنی شارع حکیم نباید این دوتا رو به من و شما بگه. چرا؟ چون بعدن تو عالم خارج که من و شما خواهیم امتصال کنیم نمیشه. اما خود دوتا حکم که با هم جمع میشن که تضاد ندارن، که تو عالم اعتبار تضاد نیست. اصلا تو عالم اعتبار تضاد. ببینید بعض وقتا بعضی خیال میکنن یکی فلسفه خونده قاطی میکنه مباحث رو بین اعتباریات و چی؟ خارجیات. اتفاقا ببینید مثل محقق اصفهانی فلسفه رو خونده باعث میشه که قاطی نکنه. داره میگه که ببینید برعکس اینی که اینا دارن میگن ها، نه اتفاقا خوندی باعث میشه که قاطی نکنی. چرا؟ چون که ایشون ببینید دقیق ترین حرف رو محقق اصفهانی زده، کامل خونده میگه آقا احکام عالم اعتبار رو با احکام عالم خارج جدا کن. این حکم امریس اعتباری در عالم اعتبار تضاد وجود نداره. خیلی دقیق اتفاقا، خیلی دقیق، چون خونده فلسفه رو قاطی نکرده. ببینید برعکس اینی که اینا تصور میکنن، نه، خوندنش باعث میشه که قشنگ احکام اعتباری و با احکام حقیقی و خارجی جدا کنی. لذا بهترین حرف و قوی ترین حرف در باب تضاد همون فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، عدم وجود تضاد بین احکام تکلیفیه. قول سازش فرمایش مرحوم آقای خوئیه، فرمودن تضاد دارن در مقام ملاک و در مقام امتثال. تو مرحله ملاک مصلحت ملزم و مفسد ملزم تضاد دارن، تو مرحله امتثال هم وجوب و حرمت تو شیء واحد بخواد جمع بشه تکلیف به محال و غیر مقدوره. آقا تکلیف به محال غیر مقدور غیر مسئله تضاده. ببینید اینی که عرض کردم بعد تکلیف به محال لازم میاد، اما مسئله تضاد بین خود دوتا حکم اعتباری نیست. دوتا حکم اعتباری در عالم اعتبار با هم جمع میشن. فقط شما باید بگی ای شارع ای که حکیمی، از شما سر نمیزنه که به من تکلیف به غیر مقدور بگی، تکلیف به محال بگی، درست یا نه؟ پس بنابراین اشکال تضاد نیست، اشکال همون اشکالی که آقای خویی فرمود، تکلیف مال این غیره مسئله تضاد. با این دو تا با هم تضادی ندارن جناب آقای خویی. مرحوم آقای محقق خویی با تمام بزرگواریشون این تضادی که بدن ذکر کردن بهتر بود همون مبنای محقق اصفهانی رو میگرفتن. بین حکم دو تا حکم در عالم اعتبار تضادی وجود ندارد. قول چهارم تضاد در جمیع مراتب حکمه. بعض الاساتین هم مثل مرحوم آقای خویی رفتن جلو و نه فقط در مرحله خلاصه اقتضا و در مرحله امتثال، بلکه فرمودن در تمام مراحل بین اینا تضاده. اینجوری تصور کردن، گفتیم در عالم اعتبار تضاد وجود نداره. این فرمایش بعض الاساتین هم با تمام بزرگواریشون ما نمیتونیم بپذیریم. علی ظاهر علی القاعده تضادی بین حکم در عالم اعتبار نیست. این تضادها مربوط به خود تضاد بین دو تا حکم نیست. اینا هموناییه که میگید مثلا تکلیف به محال لازم میاد، تکلیف به غیر مقدوره، بله اینا رو ما قبول داریم، اینا هست. اما این اشکال دیگه یه غیر مسئله تضاده. این بحث ما در مبادی تموم شد. ان شاءالله بعد جنبندی بعد بکنیم بین مبحث عوامل و نواهی مباحث الفاظ، بحث عام خاص مفاهیم خلاصه مطلق و مقید، اینا رو بعد انشالله مطرح کنیم و یه جنبندی بکنیم. جلد دو و سه عیون الانظار میشه. بعد برسیم به جنبندی بین مباحث عقلیه و بعد دیگه مباحث حجج و بعدش هم انشالله اصول عملیه. حالا فعلا مبادی رو تموم کردیم. صلی الله علی محمد و آله.